بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الصامن انه لللفظ احوال خمسه وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والازمار. بحث ما در مقدمه هشتم از کتاب کفایت الاصول در مورد تعارض احوال هست. تحریر محل بحث در تعارض احوال این است که لفظ در مقام استعمال در درج کلام از حالات مختلفی میتواند برخوردار باشد. مثلا لفظ میتواند به لحاظ معنا برخوردار از معنای حقیقی باشد، یعنی متکلم آن را در جهت افاده معنای حقیقی استفاده کرده باشد. می تواند برخوردار از معنای مجازی باشد، یعنی متکلم اون رو در جهت فهماندن معنای مجازی به کار گرفته باشد. یا می تواند لفظ به لحاظ وضع برخوردار از وضع خاص باشد یا وضع اشتراکی باشد. حالا اشتراک لفظی باشد، یعنی چند وضع مستقل صورت گرفته باشد برای معانی مختلف و متعدد، یا نه برای یک معنای عام و جامعی وضع شده که ازش به مشترک معنوی یاد می شود. و به لحاظ حذف و عدم حذف می تواند تقدیر وجود داشته باشد، می تواند تقدیر وجود نداشته باشد، و همچنین می تواند به لحاظ تقیید و تخصیص لفظ عام بر عمومیتش باقی باشد یا تخصیص داده شود، لفظ مطلق مقید باشد یا به هر همان اطلاقش باقی باشد، یا حتی می تواند استخدام بر لفظ عارض بشود و حالات مختلفه. این حالاتی که محقق خراسانی میگه این 5 تا حالت عمده ی حالاته، و الا حالات دیگه میتونه بر لفظی بشه عارض. خب در مقام تفهیم و تفهم اگر مراد جدی متکلم روشن باشد و ما هیچ شک و تردیدی نداشته باشیم، در چنین مواردی خب ما به همون مراد متکلم عمل میکنیم. میخواد مراد متکلم معنای حقیقی باشد، معنای حقیقی. میخواد معنای مجازی باشد، معنای مجازی. عمومیت باشد، عمومیت. مقید باشد، تخصیص داده بشه، خب مقید، تخصیص داده شد. اما در بعضی از موارد مخاطب دچار شک و تردید میشود و طرفین شک او، طرفین تردید او حالات متنافی هست، حالات متعارض هست. مثلا متکلم لفظی را به کار گرفته مثل لفظ اسد، مخاطب نمی‌داند که آیا در معنای حقیقی به کار گرفته یا در معنای مجازی به کار گرفته. خب طبعا حقیقت و مجاز متنافی هستند، چون معنای مجازی در عین اراده معنای حقیقی متصور نیست، میشه متنافی. اگر بگیم معنای حقیقی رو اراده کرده، خب معنای مجازی نفی میگردد. اگر بگیم معنای مجازی رو اراده کرده، معنای حقیقی نفی میگردد، میشه حالات متنافی، متعارض. در بعضی از مواردم حالات متنافی نیست در حقیقت، مثل اینکه لفظ مشترکی به کار گرفته میشه، ما نمیدونیم که آیا از این لفظ مشترک یه معنا اراده شده یا چند معنا اراده شده. این برمیگرده به مبنای ما، چون ما استعمال لفظ در اکثر من معنای واحد را قبول نداریم، لذا در بین این معانی تنافی و تعارض حاصل می شود، اگرچه ذاتاً بین این معانی تنافی و تعارضی وجود ندارد. مثلا ما نمیدونیم که آیا از لفظ عین طلا اراده شده یا چشمه اراده شده یا چشم اراده شده. اگر ما استعمال لفظ در اکثر من معنا رو قبول داشته باشیم، خب حالات متنافی نیست، اما چون مبنا این است که استعمال لفظ در اکثر من معنا جایز نیست، به لحاظ این مبنا این حالات میشن حالات متنافی و متعارض. محقق خراسانی میفرمایند که این حالات مختلفه که بعضیا مثل هدایت المسترشدین این حالات رو جمع کردن، ضرب در هم دیگه کردن، مثلا 25 صور داریم، این 25 تا صور سر از 70 تا صور در میاره. اینا دیگه تقریبا همون که میگیم که بالاخره و فعل جنونه فنونون و فعل علماء جنونون، خب چی بشه؟ خب بس 6 صفحه مطلب بنویسیم که این مثلا حالات مختلفه رو بررسیم. حالات مختلفه رو مرحوم آخوند خراسانی به این صورت تقسیم میکنه، میگه یا امر دائر است بین حقیقت و یکی از حالات دیگر، مثلا بین حقیقت و مجاز. میگه در چنین مواردی ما میتونیم به اصالت الحقیقت تمسک کنیم به عنوان یکی از اصول لفظیه، و چون اصالت الحقیقت بازگشت میکنه به اصالت الظهور و برای کلام متکلم یه ظهوری درست میکنه، این قابل استناد است. به تعبیر دیگه متکلم اگر بخواهد معنای مجازی را اراده کند، باید قرینه نصب کند. وظیفه متکلم است که به مخاطب بفهمانه که من معنای حقیقی را اراده نکردم. اما اگر امر دائر باشد بین خود اون حالات، نه یه پلش حقیقت باشه، مثلا امر دائر باشه بین مجاز و اشتراک، لفظی ما میدانیم در یک معنایی به کار گرفته میشود، اما نمیدونیم که معنا معنای حقیقی لفظه، چون حقیقی اولی نیست، یعنی معنایی که اول بار لفظ برای اون وضع شده نیست، اما شاید وضع ثانوی صورت گرفته و اشتراک لفظیه، یا نه این استعمال چیه؟ مجازی هست. اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک فایهما اولا. محقق خراسانی میگه قواعد مختلفی در این زمینه ذکر کردن، بعضیا با استدلال مجاز رو ترجیح دادن، بعضیا با استدلال اشتراک رو ترجیح داشتن. مثلا گفتم که الاشتراک خیر من المجاز. آقای اصفهانی در هدایت المسترشدین این وجوه رو نقل میکنه و توضیح میده و نقد میکنه، میپذیره بعضیاشو و اینا رو بحث میکنه. خیلی از این وجوه هم شما در خلال مباحث ادبی یا در خلال مباحث فقهی مثل لمعه باش مواجه میشید، برخورد میکنید. اما محقق خراسانی میگن که این وجوه هیچ کدامش یک وجوه قابل استناد نیست، چون یک امر برهانی نیست، اینا یه وجوه استحسانی هستن و یه ضابطه کلیه از عبارت محقق خراسانی استخراج میشه، و این که هر قاعده‌ای، هر برهانی اگر ما را به ظهور برساند قابل اعتماد است. مثلا اگر امر دائر باشد بین این که نقل صورت گرفته است یا نقل صورت گرفته است، خب اصل عدم نقل مثل اصالت الحقیقت، مثل اصالت العموم ظهور ساز است. ما میگیم تا حالا که این لفظ در این معنا به کار گرفته میشد. مثل اینکه ما شک داریم که آیا حقیقت شرعیه ثابت هست یا ثابت نیست. حقیقت شرعیه ثابت هست یا ثابت نیست، یعنی این لفظی که اللسان نبی مکرم اسلام صادر شده است آیا در همون معنای لغوی به کار گرفته شده است یا نه در معنای جدید شرعی که معنای منقول باشد استفاده شده است. و اصل عدم نقل در اینجا نتیجهش این می شود که نه نقلی ثابت نشده، ما همون ظاهر کلام متکلم رو می گیریم که معنای اولیه باشد، این ظهور ساز است و الا می گه قواعد هیچ فایده ای نداره. محقق خویی رحمت الله علیه در محاضرات همین بیان محقق خراسانی رو تایید میکنه، میگه این قواعدی که ذکر میشه این قواعد هیچ فایده نداره، همه استحسانی هسته، جنبه عقلایی نداره، جنبه ذوقی داره. بین این کتبی که موجوده انقدی که من مراجعه کردم، مرحوم شهید صدر با یک نگاه جدید بحث و پیگیری میکنه و نگاه خیلی خوبیه که میگه که این حالات مثلا ازا دار الام بین الحقیقت و المجاز، ازا دار الام بین النقل و عدم النقل، بین الاشتراک و المجاز و امثال این، میگه این حالات همه به یک مرجع واحد بر نمیگرده. بعضیاش مربوط به شک در مقام دلالت تصوریه، بعضیاش مربوط به شک در مقام مراد استعمالیه، بعضیاش مربوط به شک در مقام مراد جدیه یا همون دلالت تصدیقیه ثانویه. بحث خوبی مطرح کرده که حالا ببینیم چی میشه. بنویسید از سامنو بنویسید بحث در مورد مقدمات 13 گانه کتاب کفایت الاصول بود. نقطه بذارید. بحث در مقدمه 8 در مورد تعارض احوال لفظ می باشد. نقطه تعارض احوال لفظ به تنافی حالات مختلف لفظ به حسب مقام دلالت میگویند، یعنی در مقامی که لفظی میخواد دلالت کنه برای معنایی، در مقام تفهیم و تفهم ما در بعضی از موارد در برداشت ها ما در ظهورگیری ها ما دوچار تعارض و تنافی می شود. نقطه سر خط. توضیح مطلب این است که هر لفظی به حسب مقام دلالت و در جایگاه تفهیم و تفهم برخوردار از حالاتی مانند حقیقت داخل پرانتز لغوی ویلگول اصطلاحی و شرعی. همین کلی صور داره، یک لفظی به کار گرفته میشه هم برخوردار از معنای اصطلاحی مثل لفظ فاعل در ادبیات عرب، هم برخوردار از معنای لغویه. ما نمیدونیم الان در این عبارت آیا مراد معنای اصطلاحیه یا معنای چه لغوی هست. لفظی برخوردار از معنای لغویه، برخوردار از معنای شرعی هم هست. ما نمیدونیم مثل فصل لربک ونهر، این صله آیا منظور صلاته یا منظور چیه؟ دعاه. چون برخوردار از دو معنای حقیقیه، اما یکیش حقیقیه لغویه، یکیش حقیقیه چیه؟ شرعی. پرانتز ببندید. گفتیم مانند حقیقت، پرانتز ببندید، مجاز اشتراک، خیلی پرانتز، لفظی و معنوی. ویلگول بذارید. تخصیص، ویلگول، تقیید، نقل، اضمار، استخدام و نسخ. بعدش ویلگول بذارید. میتواند باشد، قبلش گفتیم که هر لفظی به حسب مقام دلالت برخورداری از حالاتی مانند فلان 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 میتواند باشد. نه دیگه، گفتیم ماننده دیگه، نقطه بینگه بذارید. حال اگر بین این حالات تعارض و تنافی حاصل گردد. اصلا حتی بعضی موارد اصطلاحی نداره، مثل اون بحثی که اون روز تو بحث لمعه با این همتی بحث میگردیم که میگفتیم که اقرار العقلا علا انفسهم نافذ. خب الان ام دائره بین این که قید قید موضوع باشد یا قید قید حکم باشد. خب در اینجا باید بحث بشه که اگر یه قیدی در کلام بیاد و مردد باشه، این که قید موضوع یا قید حکمه و اینا تنافی هم با هم دیگه دارن، نتیجه و خروجیش هم تفاوت داره، مطابق اصل اولیه ضابطه و قاعده و چه کار کرد. اگه به ضابطه و قاعده متنابهی رسیدیم که ظهورساز بود، عقلایی بود، حجیت داشت، خب راهگشای و الا کلام چی میشه؟ مجمل میشه. حال اگر بین این حالات تعارض و تنافی حاصل گردد، ویلگول، قاعده و اصل اولیه چه میباشد؟ دیروز یه عبارتی داشتیم ما تو براءت، میگفت که فکر کنم از شیخ طوسی بود اشتباه نکنم، میگفت اصلنا العمل بالاصل. این اصلنا یعنی همون قاعده چی؟ اولیه، اصل اولیه. چون بحث در مورد اینه که اصل اولیه در اشیاء اباحه هست یا حظره، لذا خیلی از موارد تو عبارت ها تعبیر به اصل میاد و منظور از اصل قاعده چه؟ اولیه است. چه میباشد؟ علامت سوال سر خط. مثلا اگر امر دائر شد حتی مولا حرف میزنه، شما شک دارید که مولا این امرش امر امتحانی بود یا امرش امر چی بوده؟ حقیقی بود. اینا میشه حالات. مثلا اگر امر دائر شد بین معنای حقیقی و معنای مجازی، و یا اگر امر دائر شد بین معنای مجازی و اشتراک، بیلگو بذارید، مقتضای قواعد در مقام دلالت و ظهورگیری از کلام متکلم چه می باشد؟ علامت سوال سر خط بنویسید بهتره. به عبارت دیگر، دو نقطه بذارید، وظیفه مخاطب این است که کلام متکلم را بر معنای مورد اراده او داخل پرانتز مراد جدی پرانتز ببندید حمل نماید. لذا صاحب قوانین در بحث از حقیقت شرعیه جلد 1 صفحه 94 می‌فرماید کل لفظ ورد فی کلام الشارع فلا بد ان یهمل علی ما علم ارادته منه ولو کان معنا مجازیا. میگه هر لفظی که از جانب شارع مقدس به عنوان یک متکلم صادر بشه چاره ای نیست اینکه حمل شود بر چیزی که دانسته می شود اراده شارع از آن چیز. ولو کان معنا، وظیفه ما این نیست که کلام رو حمل بر معنای حقیقی کنیم، وظیفه ما این نیست که لفظ عام رو حمل بر عموم کنیم. ما وظیفه نداریم عمومیت عام را باقی نگه بداریم، ما وظیفه داریم که کلام متکلم رو بر مراد جدی او هم نماییم ولو اینکه مراد جدی او مجاز باشد. بعدش نقطه ویلگول بذارید. بنابراین اگر معنای مورد اراده متکلم دانسته شود، بنابراین اگر معنای مورد اراده متکلم دانسته شود که شکی وجود ندارد و بر همان معنای مورد اراده متکلم حمل می‌گردد، ولی اگر معنای مورد اراده متکلم دانسته نشود، خب یه موقع اینه که ما اصلا هیچی نمیفهمیم. خب هیچ، در مواردی که ما از یه روایتی، از یه آیه‌ای، از یه بیان مولا هیچی نفهمیم و منتقل نشیم، مثل اونجایی که اصلا گویا بیانی از مولا صادر نشده، ولی ما فرض ما در جایی که یه چیزی میفهمیم تردید داریم و تردید وجود داشته باشد، ویلگول چه باید کرد؟ علامت سوال. و به عبارتی آیا قاعده و اصلی در چنین مقاماتی برای تعیین مراد متکلم وجود دارد یا خیر؟ علامت سوال سر خط بنویسید. صاحب قوانین در تحریر محل بحث در جلد یک صفحات 87 و 88 در ما نحن فی می‌فرماید قانونون دو نقطه بذارید قد ذکرنا ان الاصل فی التفهیم و تفهم هو الوضع. خب اینو ما قبلا هم توضیح داده بودیم، اینکه آدمی چون میخواد منویات درونی خودشو به یک دیگر منتقل کنه، در گذشته به طرق مختلف مثل کشیدن اشکال به همدیگه منتقل میکردن، اما آروم آروم اومد الفاظی چی شد؟ وضع شد. لذا اصل اولیه برای تفهیم و تفهم همون وضع چیه؟ الفاظ است. و ایزن الاصل و ظاهر و یقتضیان من عدم ارادت زائد علی المعنى الواحد. از طرفی هم اصل اولیه و همچنین ظهوری کلام این است که متکلم به واسطه یه لفظی یه معنای رو اراده میکنه، دو معنا رو اراده نمیکنه. و عدم و وضع لفظ لأکثر من معنا. اصل اولیه اینه که یه لفظی برای بیشتر از یه معنا وضع نشده مگر اینکه ثابت بشه، حتی یکون مشترکن او منقولا. و عدم و ارادت معنا آخر من اللفظ غیر المعنى الاول به سبب علاقه حيث يكون مجازا. اصل اولیم اینه که متکلم همین معنای حقیقی رو اراده میکنه، یه معنای دیگه ای رو به خاطر وجود علاقه و خاطر وجود قرینه اراده نمیکنه. فحيث علم. ببینید ایشون تو این چند تا خط قواعد مختلف گفت. اصل اولیه با وضع، اصل اولیه این است که یه لفظ یه معنا رو میخواد بفهمونه، اصل اولیه اینه که همون وضع اولیه سر جاش اشتراک و نقلی صورت نگرفته، اصل اولیه اینه که در مقام استعمال همون معنای حقیقی باید اراده بشه، معنای مجازی اراده نشه. از اینجا میگه ولی از اون جایی که ما میبینیم در کلام عرب خلاف اینها وجود دارد، یعنی همونطور که حقیقت به کرات استفاده می شود مجاز هم استفاده می شود، لذا برای ما تعارض و تنافی حاصل می شود. فحیث و علمه وجود و هذه المخالفات و ارادت و هذه الامور، یعنی مجاز، نقل، اشتراک، من اللفظ به قرینتن حالیتن او مقالیتن، فهو و ان احتمل ارادت و هذه الامور و لم یکن قرینتون علیها. میگه اگه ما یکی از این امور رو احتمال بدیم اما قرینه برش نباشه، منظور از این قرینه نباشه اینه که یعنی که احتمال اصلا احتمال متنابه نیست. فلا ریب انه یجب الحمل علی الموضوع له الاولی. فلا ریب انه یجب الحمل علی الموضوع له الاولی کما تقدم. کما تقدمه چون همین که الان بالا گفتیم ها، جای دیگه نگفتم اینجا نقطه سر خط. و اما لو کان الاحتمال و تردد یا تردید، اما لو کان الاحتمال و تردد بین هذه الامور المخالفه لاصل الموضوع له، اما لو کان الاحتمال و تردد بین هذه الامور المخالفه لاصل الموضوع له المتجدده الطارئه، متجددته یعنی بعدن حاصل شده، اتارعته یعنی آرزته، آرز شده است، لهو الحاصلته به سبب دوائن خارجیتن. اما اگر ما بدونیم که این امور مخالف با است به خاطر انگیزه های خارجی به جهتی از جهات در کلام متکلم احتمال داده بشه، معناش اینه که احتمال، احتمال چی باشه؟ متنابه باشه، قابل تصور باشه. فیتصور هناک صور عدیدتون یعبر عنها الاصولیون به تعارض الاحوال یحصلو من دوران لفظ بین بعض من الاشتراک و نقل و تخصیص و الازمار و المجاز و بعض آخره، عطف به بعضن میشه. نقطه سر خط. خلاصه آن که محل بحث در ما نهنفی این است که آیا در فرض تعارض احوال لفظ در مقام دلالت و تفهیم و تفهم، یعنی در مقام برداشت و ظهورگیری از کلام متکلم، بیلگول اصل و قاعده اولیه‌ای به عنوان یک مرجع و راهگشا وجود دارد تا مخاطبین با تکیه بر آن اصل و قاعده اولیه بلگول برداشت و ظهور قابل اعتمادی از کلام متکلم داشته باشند و آن برداشت و ظهور را بر عهده متکلم قرار دهند، یا اصل و قاعده اولیه‌ای وجود ندارد و در نتیجه بر فرض حصول تعارض و تنافی بین حالات الفاظ در مقام دلالت ویرگول کلام مجمل میگردد و ما حق برداشت و ظهورگیری از کلام متکلم نداریم. علامت سوال سر خط بنویسید. محقق خراسانی بحث را در ما نحن فی در واقع در دو مقام مطرح می نمایند. دو نقطه سر خط. یکی این که اگر امر دائر شود بین یکی از احوال لفظ و بین معنای حقیقی مانند دوران امر بین معنای حقیقی و معنای مجازی نقطه ویرگول در چنین صورتی با تکیه بر اصالت الحقیقت کلام متکلم بر معنای حقیقی حمل می گردد و به تعبیری وجود قاعده و اصلی به عنوان یکی از اصول لفظیه به نام اصالت الحقیقت باعث می شود که کلام متکلم از حالت تعارض و تنافی خارج گردد و ظهور در معنای حقیقی پیدا نماید. سرت هم به دیوار بزنه های کازمی باید بنویس چیزی نداره که فقط عبارت پردازی. دیروز که بیشتر گفتم که نقطه سر خط. دیگر این که امر دائر شود بین یکی از احوالات لفظ با حالتی دیگر از آن احوالات به گونه ای که معنای حقیقی مورد تردید و تنافی نباشد. نقطه ویرگول. مصنف می‌فرماید اصولیون، من حرف ایشون نمیگم و الا بهتر بود میگو علما، چون هم ادبا بحث کردن هم در بعضی از موارد فقها بحث کردن، همه جا بحث شده. اصولیون برای ترجیح بعضی از این احوال بر بعضی دیگر ویلگون ادله و براهینی را ذکر نموده اند اگر یادتون باشه تو بحث استصحاب رسائل لا تنقض الیقین بالشک اونجا مرحوم شیخ انصاری میگه که یقین معنای نقض معنای حقیقیش این است که یه کلاف نخو از همدیگه چکار کنی؟ جدا کنی. بعد اونجا بحث میکنه که اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا. خودش همینه، ام دائره بین اینه که حالا که معنای مجازی اراده شده، معنای مجازی نزدیک به معنای حقیقی اراده شده یا نه هر معنای مجازی اراده شده، این خودش یکی از اون قواعده و ما هم اونجا هم گفتیم هیچ دلیلی براش وجود نداره، استحسانه اینا دیگه. خب این بنابراین که قبول کردن دیگه،
تعارض بین حقیقت معنای حقیقی و دیگر احوالات،
دیگر احوالات اونو بحث میکنه تو قالب یه فائدت هم میگه، چون منتقل اصول ایراد کرده ولی جواب هم داده، آقای زاهر سبزواری ایراد کرده جواب نهد، اونو بحث کن. یکی از مواردی که جای بحث داره همینه. خب ذکر نمودن بلگو بذاره، لکن دلیل قانع کننده ای بر اعتبار آن قواعد و پذیرش آن براهین وجود ندارد. زیرا هر قاعده ای در ما نحن فی زمانی از حجیت برخوردار است که باعث ظهور کلام متکلم در معنایی گردد یا ظهوری را بر ظهور دیگر ترجیح دهد، ولیکن قواعد مذکوره و ادله مذکوره از چنین خصوصیتی برخوردار نبوده و بلکه اموری استحسانی و ذوقی می باشند. لذا طرح آن امور و بیان ادله آنها و نقد و بررسی آن ادله مفید فائده نمی باشد. نقطه سر خط بنویسید فائدتون، بنویسید. بعضی از علمای علم اصول مانند محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین بحث ما نحن فی را به صورت تفصیلی پیگیری نموده اند ایشون حدود 44 صفحه بحث کردیم بحث را، ولیکن به نظر می رسد طرح بحث به کیفیت تفصیلی ثمره چندانی را در پی ندارد. لذا می‌بینیم بعضی از علمای علم اصول مانند محقق خویی رحمت الله علیه که مباحث اصولی را به صورت تفصیلی و حتی در بسیاری از موارد با بیان تطبیقات مختلف و جمع‌بندی و نتیجه گیری های مختلف پیگیری می نمایند. نتیجه گیری و جمع‌بندی های مختلف پیگیری می نمایند. در ما نحن فی به صورت خلاصه به بحث مذکور پرداخته و می‌فرمایند ذکروا لتقدیم کل واحد منها علی الاخره فیما اذا وقعت المعارضه بینها وجوها ولکن نستهی ما ذکره المحقق صاحب الکفایت من ان تلک الوجوه به اجمعها من الامور الاستحسانیت التي لا اعتداد بها اصلا فی باب الالفاظ. شما جزوه تنظیم میکنه عبارت های خوبی رو تا آخرش بیار. دیدون ندارم عبارت کفایه رو به بیان دیگه چیکار کرده؟ توضیح داده. نقطه سر خط تکملتون. مثل در بین چی؟ خب نه این فائدتون که خب معلوم فائده تکملتونش هم این سوالی که آقا گفته بود و باید بحثش میکنم. مثل تکملتون بریم مثل در بین چیز خاصی خب نداریم بس با ایستادنش فایده نداره. جای بحث داره که اما اینجا جاش نیسته. جای بحث داره اما هر خب میدونم جای بحث داره اما اگه قرار بشه بحث انجام بشه باید تمام اون ادله گفته بشه، یعنی حداقل 40 صفحه ادارت مستشاری باید گفته بشه. بعدش خب نمیشه. آره اونا باید گفته بشه بعد ما یکی یکی بحث کنیم. مثلا این که میگویم اذا دار الام بین المجاز و الاشتراک فالمجاز خیر من الاشتراک، اول چی میخواستن بگن؟ درسته؟ بعد که توضیح دادیم بگیم که این اگر مرادشون باشه این خروجی رو داره یا نداره. نقطه مقابل اونایی که میگن فل اشتراک و خیرون من المجازه چی میخوام بگن اصلا؟ این خیریت یعنی چه؟ بس اخلاقیه ولی خب بحث ما نمیطلبه. یعنی خسته میشید فکر نکنید که یعنی من دیروز فیکس درس گفتم 60 دقیقه و امروز هم دارم میگم همین دو روز رو فرض کنی یه هفته من اینجوری درس بگم همه تون خسته میشین. لذا گهگوداری ما یکم شل کن صف کن در میاریم، یه شوخی میکنیم، یکم یه رو دیرتر شروع میکنیم. خیلی وقتاش به خاطر اینکه بتونید بحثو بالاخره همراهی کنید و الا آدم خسته میشه خب دیگه نمیکشه. خب حالا بنویسید تکملتون. بله میدونم خب حالا بنویسید اینو بحث و بحث نهیرون خواهیم تموم بشه الان خود بنویسید تکملتون. بنویسید همانطور که بعضی از علمای علم اصول مانند محقق قمی در تعلیقه قوانین، یعنی در حاشیه قوانین و صاحب هدایت المسترشدین فرموده ان از مقایسه حالات مختلف احوال در مقام تعارض و تنافی در مقام دلالت میگه صور متعددی حاصل می‌گردد و همه این صور در مورد کلام متکلم قابل تصور می باشند و تنها در مورد یک صورت شبه و سوال مطرح می گردد و آن این که اذا دار الامر بین الحقیقت و الاشتراک اذا دار الامر بین الحقیقت و الاشتراک و نقل فلا يتصور له معنا لأن المعنى المشترك حقيقي وكهكذا المعنى المنقول فإنه معنى فإنه معنى حقيقي لأنه موضوع له اللفظ ولكن در پاسخ گفته شده است بأنه لا يريد من المعنى الحقيقي المعنى المقابل للمجاز بل يريد به المعنى الأصلي والذي جعل اللفظ به ازائه اولا ففی مورد تعدد الحقیقت کمورد نقل و الاشتراک یراد و دوران الامر بین المعنى الحقیقی الاولی بین المعنى الحقیقی الاولی و المعنى الحقیقی ثانوی مختصر خلاصان که تصور تعارض و تنافی در مورد حقیقت و اشتراک و همچنین حقیقت و نقل این است که آیا لفظ مذکور برخوردار از یک معنای حقیقی می باشد یا برخوردار از دو یا چند معنای حقیقی می باشد. علامه سوال، مثلا ما می دانیم فلان لفظ در معنای حقیقی و بر وجه حقیقت به کار گرفته شده است. ما میبینیم قرینه نیست، این استعمال حقیقیه، بلکه نمیدانیم آیا برخوردار از یک معنای حقیقی میباشد که در نتیجه بر همان معنای حقیقی حمل گردد، یا برخوردار از دو یا چند معنای حقیقی می باشد که اگر قاعده ای در فرض مذکور وجود نداشته باشد کلام مجمل می گردد. نقطه از رجوع کنید به منتقل اصول جلد 1 صفحه 182. اصل حقیقت جای نکردیم که، خب ما تو جواب دادیم دیگه، آخوند خراسانی اونجا اصلا شک دیگه بین حقیقت نیست، این حقیقت منظور حقیقت در محال مجازه، میگه اونجا حقیقت در محال مجاز نیست که، همین توضیح داد دیگه. زمانی اصالت حقیقت جاری میشه که منظور از حقیقت حقیقت در مقابل مجاز باشه، اما در اینجا منظور از حقیقت وحدت و کثرته. همین توضیح دادم دیگه.
این در عبارتشو میگه بین حقیقت و سایر احوالات ما اصالت
حقیقت، اون منظورش از حقیقت حقیقت در مقابل مجازه
دیگه. سایر احوالات چیزی نیست، یه
دونه فقط مجاز. نه، حقیقت در مقابل مجاز، حقیقت رو این گونه معنا کنیم. مثلا اگر ام دائر شده بین حقیقت، درسته، و مثلا تقیید، اینجا شما نمیتونید اصالت حقیقت جاری کنید که یه دونه فقط باقی میمونه، به قول شما مجاز باقی میمونه. داریم همین رو توضیح میدیم، داریم میگه منظور از حقیقت اذا دار الام بین الحقیقت و الاشتراک، اذا دار الام بین الحقیقت و النقل، حقیقت و تخصیص، حقیقت و تقیید. اینجا حقیقت منظور اینه که لفظ برخورد یه معنای حقیقی است یا چند معنای حقیقی است. همین توضیح میدیم که لذا در اینجا اصل حقیقت بعد نمیخوره که من آوردم. به خاطر همین سوال شد دیگه، مترجم میشم اینو بخونم. از سامنو انهو شعن این است که للفظ احوال خمسه. خب این یکی از ایراداتی که ایشون داره میگه، میگه احوال خمسه، منظورش احوال متنابهه، تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل و ازمار. ازمار یعنی تقدیر گرفتن. لا یکادو یسارو الا احدها، امید نیست که انسان تمایل نشون بده به یکی از اینا. فی ما اذا دار الام بینهو، بین یکی از اینا، من به خاطر عبارت اینجوری آوردم بین ایشون، خواب و بین المعنی الحقیقی الا به قرینتن صارفتن انهو، از اون معنای حقیقی، ضمیر انهو میخوره معنی حقیقی، الیه الا احدها. اما اذا دار الامر بینها، بین اون اصول، بین اون احوال، فل اصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها الا انها، اون وجوه استحسانیتون، لا اعتبار به اون وجوه الا اذا کانت، اون وجوه موجبتن لظهور لفظ المعنا، مگر اینکه به حد ظهور برسه، لعدم مساعدت دلیلن برهانن علا اعتبار اون وجود، بدون ذالکه، بدون ظهور لفظ، ذالکه میخوره به ظهور لفظ، کما لا یخفا. والحمدلله رب العالمین. آقای خواجوی گفت که فائدتون، تکملتون، چی؟ نکتتون؟ تتمتونشون. بعد اون بیان شهید صدر رو مینوشته خواجوی که به نظر میرسه یکی از کسایی که بحث رو با نگاه جدید و مفید ثمر مطرح کرده مرحوم شهید صدره، ولیکن از مجال بحث ما خارج است. الحمدلله رب